فصل دهم، معجزه های ماندگار و آشکار در پیوند رسالت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم با انقلاب اسلامی. بشارت انقلاب اسلامی از زمان میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله. خداوند مهربان و حکیم همواره میلاد انبیای بزرگ الهی را با معجزات و حوادثی همراه نموده است. این امر به اقتضای ربوبیت الهی و رحمت و رأفت گسترده خداوند به بندگانش اتفاق می‌افتد تا آنها بهتر و مطمئن‌تر ایمان بیاورند و بتوانند خود را با آن پیامبر هماهنگ کنند و در سایه همراهی او به رشد و سعادت برسند. میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز از این قاعده مستثنا نبود. طبق روایات شیعه و سنی، همزمان با میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله، سه حادثه مهم در ایران اتفاق افتاد. 14 کنگره از کاخ پادشاه فرو ریخت. آتشکده فارس خاموش شد و دریاچه ساوه خشک شد. مخزوم ابن هانی مخزومی از پدرش که 150 سال عمر کرده است، حدیث نموده گوید در شب ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، ایوان کسرا لرزید و 14 کنگره از او ریخت و دریاچه ساوه فرو کشید و آتشکده فارس که 1000 سال بود افروخته بود خاموش شد. کمال الدین جلد 1 صفحه 298. امام صادق علیه السلام فرمود ابلیس تا آسمان هفتم را در می نوردید و چون عیسی علیه السلام زاده شد از 3 آسمان ممنوع شد و تا 4 دیگر می رفت و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد شد از 7 آسمان ممنوع شد و شیاطین را با ستارگان می زدند. الامالی صدوق صفحه 285. به طور یقین این حوادث با دخالت دست بشر اتفاق نیفتاده است، بلکه خداوند تمام آن رخدادها را تدبیر فرموده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که خداوند این ارتباط وجودی را میان میلاد مسعود آخرین پیامبرش با ایران قرار داده است تا نشانه‌ای برای هدایت مردم باشد. ظهور اسلام با تحولاتی که قرار بود در ایران ایجاد شود رابطه تنگاتنگی داشته است. تاریخ ارتباط ایران و اسلام از صدر اسلام تا کنون به خوبی پرده از رمز و راز این ارتباط شگفت‌انگیز برمی‌دارد. امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی معمار اصلی انقلاب اسلامی که خود از شگفتی‌های تاریخ بشریت است و بشارت انقلاب او را خداوند و اهل بیت علیهم السلام بارها به مسلمین داده اند، بهترین و دقیق‌ترین تفسیر را در مورد رابطه بین میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حوادث ایران ارائه فرمودند. در ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله قضایایی واقع شده است. قضایای نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی شود که چی است. از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرا و فرو ریختن 14 کنگره از آن قصر و از آن جمله خاموش شدن آتشکده فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین. قضیه شکست طاق کسرا شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ طاق‌های ظلم می شکند و مخصوصاً طاق کسرا شکسته شد. اینکه 14 کنگره از کنگرهای قصر ظلم خراب شد به نظر شما نمی آید که یعنی در قرن 14 این کار می شود یا 14 قرن بعد این کار می شود؟ به نظر شاید بیاید این محتمل است که این بنای ظلم شاهنشاهی بعد از 14 قرن از بین می رود و به حمد الله از بین رفت. بت‌ها همه به رو افتادند. این بت‌ها هم از بین خواهند رفت. حالا چه بت‌هایی که از سنگ تراشیده بودند یا بت‌هایی که خود ملت‌ها یا بعضی از ملت‌ها می تراشند با آدم. اینها هم رفتنی است. منتها ما حوصله من کم است. تمام دنیا از اول تا آخرش پیش حق تعالی یک جور پیداست. این ورانور ندارد که یک راه دوری باشد. پیش ما اینطور است که خیلی راه دور است که 1000 سال طول می کشد، 2000 سال طول می کشد. نه خیر، اینها قریب است، نزدیک است و می شود و بت‌ها شکسته خواهد شد انشاءالله و آتش افروزی ها و بت پرستی ها و آتش پرستی ها هم انشاءالله از بین خواهد رفت. صحیفه امام جلد 19 صفحه 439. یادآوری چند نکته در مورد این فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه لازم و ضروری است. این سخنرانی به مناسبت میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام ایراد شده است. کسانی که با ادبیات ایشان آشنا هستند به خوبی می دانند که به هیچ وجه اهل مبالغه در کلام نبودند. ایشان در آغاز فرمایش خیش وقوع حوادث را می پذیرند و دلیل خیش را روایات شیعه و سنی در این باره بیان می کنند. پس از پذیرش وقوع این حوادث، بررسی حقیقت این حوادث را با کلمه باید لازم می دانند. در مرحله بعد با سؤال از مخاطبین نظر آنان را به یک تفسیر خاص از حوادث جلب می کنند. طبق این تفسیر معنای شکسته شدن 14 کنگره از کاخ کسرا این است که 14 قرن بعد از میلاد حضرت بنای شاهنشاهی در ایران از بین می رود. سپس این تفسیر و احتمال را با عبارت به نظر شاید بیاید پررنگ تر می نماید. آنگاه با حمد الهی نسبت به درستی این تفسیر می فرماید به حمد الله از بین رفت. بنابراین از بین رفتن شاهنشاهی در ایران را دلیل درستی تفسیر خیش بیان و درباره آن با توضیح بیشتر تأکید می کنند. امام امت واقعی به وجود آمده در ایران را در قرن 14 به عنوان تفسیر حادثه و سند تفسیر حادثه بیان می کنند. چه دلیل و مدرکی مهمتر و بالاتر از اصل یک واقعه نسبت به اخبار وقوع آن حادثه است؟ در پایان نیز ادامه روند نابودی بساط ظلم در جهان را به مردم بشارت می دهند و وقوع این خبر را نیز نزدیک می دانند. هر انسان عاقلی که با شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه و جدیت ایشان در سخنرانی ها و بیان مواضعشان نسبت به موضوعات مختلف آشنا باشد، می داند که ایشان هرگز چیزی را که به آن اعتقاد نداشتند بیان نمی کردند. بنابراین، امام رحمت الله علیه به تفسیر خیش ایمان داشتند. در غیر این صورت، جلب توجه مردم به آن امری بیهوده بود. توجه به این نکته هم مهم است که ایشان علاوه بر طرح تفسیر و نظر خودشان به توضیح و تفصیل آن نیز می پرداختند و نتیجه گیری قطعی را نیز بیان می فرمودند. بیانات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سبحانی دامت برکاته درباره حوادث میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. متاسفانه برخی از نویسندگان با وجود اینکه خود شاهد تحقق تفسیر امام رحمت الله علیه بودند، سعی می کنند که با وارد کردن خدشه در سند احادیث یاد شده در حوادث مذکور تشکیک نمایند. پاورقی وقوع یک حادثه ضعف سند را جبران می کند. مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سبحانی دامت برکاته که در تاریخ اسلام و علم حدیث شناسی و رجال متخصص هستند، در این باره می فرمایند سراسر زندگی نوابغ زمان، رهبران اجتماع، پیشروان قافله تمدن معمولاً جالب و دارای نکات حساس و شگفت‌آور می باشد. دفترچه حیات آنان از روزی که نطفه آنان در رحم مادران قرار می گیرد تا روزی که آخرین دقایق عمر آنها سپری می گردد مملو از اسرار می باشد. ما درباره دوران طفولیت و کودکی مردان بزرگ جهان می خوانیم که سراسر اعجاب و اعجاز است و اگر این نوع مطالب را درباره بزرگان جهان می پذیریم، قبول مشابه آنها درباره پیامبران و اولیا بسیار سهل و آسان خواهد بود. قرآن دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را بسیار اسرارآمیز تشریح می کند و می گوید صدها طفل معصوم به منظور اینکه موسی علیه السلام متولد نشود به دستور حکومت وقت سر بریده شدند. ولی چون اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که موسی علیه السلام پا به عرصه وجود بگذارد، از این لحاظ نه تنها دشمنان او نتوانستند آسیبی به او برسانند، بلکه بزرگترین دشمن او فرعون مربی و حامی وی گشت. قرآن میگوید ما به مادر موسی علیه السلام وحی کردیم که فرزند خود را در میان صندوقی بگذارد و دست امواج آب او را به ساحل نجات میرساند. دشمن من و او از وی حمایت میکند. محبت عمیق او را در دل دشمن میافکنم و مجدداً فرزند تو را به خودت باز میگردانیم. سوره قصص آیه 13. خواهر موسی علیه السلام به دیار فرعون رفت و گفت من زنی را سراغ دارم که میتواند تربیت این فرزند مورد علاقه شما را به عهده بگیرد. از این لحاظ مادر موسی از طرف حکومت وقت موظف شد که از کودک مورد علاقه آنان سرپرستی کند. سوره طه آیات 41 تا 43. دوران بارداری، تولد و پرورش حضرت مسیح علیه السلام بسیار شگفت‌انگیزتر از موسی علیه السلام بود. قرآن دوران نشو و نمو مسیح را چنین تشریح می کند. مریم مادر مسیح از قوم خود کنار گرفت. روح جبرئیل به صورت بشری متمثل شد و به وی نوید داد که من مأمورم به تو فرزند پاکیزه‌ای ببخشم. مریم در شگفت آمد و گفت کسی با من نزدیکی نکرده و زن بدکار نیز نیستم. فرستاده ما گفت این کار برای خدا آسان است. سرانجام به فرمان خدا نور مسیح در رحم مادر قرار گرفت و درد زایمان او را به سوی درخت خرما کشانید. او از وضع خود غمگین بود. دستور دادیم که درخت خرما را تکان بدهد تا رطبی تازه فرو ریزد. فرزند او گام به جهان هستی گذارد و مریم با نوزاد خود به سوی قوم خود آمد. دهان مردم از تعجب باز مانده و سیل اعتراضات به سوی مریم سرازیر شد. مریم دستور داشت که به مردم برساند که سوالات خود را از همین کودک بپرسند. آنان گفتند مگر طفل شیرخوار که در گهواره آرمیده است میتواند سخن بگوید. در این هنگام عیسی لب به سخن گشود و گفت منم بنده خدا و دارای کتاب و در زمره پیامبران هستم. سوره مریم آیات 18-32. وقتی پیروان قرآن، تورات و مسیح به استواری مطالب یاد شده درباره ولادت این دو پیامبر اولوالعزم گواهی می‌دهند، پس نباید برای حوادث شگفت‌آوری که پیرامون میلاد مسعود پیامبر اسلام نیز وارد شده است تعجب کنند و آنها را سطحی و بی اهمیت در نظر بگیرند. در لابلای کتب تاریخی و حدیثی نیز در مورد این میلاد مبارک چنین می‌خوانیم: هنگام ولادت آن حضرت ایوان کسرا شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت و آتش آتشکده فارس خاموش شد. دریاچه ساوه خشک گردید. بت‌های بتخانه مکه سرنگون شد. نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد که شعاع آن فرسنگ‌ها راه را روشن کرد. انوشیروان و موبدان خواب وحشتناکی دیدند. آن حضرت ختنه شده و ناف بریده به دنیا آمد و گفت الله اکبر و الحمدلله کثیرا سبحان الله بکرتن و اصیلا. بهار الانوار جلد 15 صفحه 248. تمام این مطالب در منابع اصیل تواریخ و جوامع حدیث موجود است. با در نظر گرفتن مطالبی که درباره حضرت موسی و عیسی علیه السلام نقل کردیم، دیگر نباید در قبول این نوع جریان‌ها تردید به خود راه دهیم. ممکن است تا اینجای بحث برای برخی این سوال پیش آمده باشد که به راستی هدف از روی دادن این حوادث فوق‌العاده چه بوده است؟ در ادامه به طور اجمال پاسخ این سوال آمده است. همانطور که یادآور شدیم این نوع اتفاق‌های غیرعادی تنها مخصوص پیامبر گرامی ما نیست، بلکه تولد پیامبران دیگر نیز با این نوع حوادث مقارن و همراه بوده است که علاوه بر قرآن در تاریخ امتها و ملتهای یهود و مسیح نیز به این نوع سرگذشت‌ها درباره پیامبران آنها اشاره شده است. علاوه بر این چون این حوادثی میتواند حس کنجکاوی جباران و ستمگران که ملتها را به بند کشیده اند بیدار کند تا در مورد این حوادث بیندیشند و از خود بپرسند چرا خانه گلی پیر زنی شکاف بر نداشت اما کنگری عظیم ایوان کسرا فرو ریخت؟ چرا آتش آتشکده فارس با وجود این همه سوخت خاموش گشت؟ چرا در حالی که همه چیز در جای خود باقی بود بت‌های دور کعبه سرنگون گشتند؟ اگر خوب به این حوادث میاندیشیدند متوجه میشدند که این رویدادها از سپری شدن دوران بت‌پرستی و نابودی مظاهر قدرت‌های اهریمنی خبر می‌دهد. البته نیاز نیست که حوادث حتما در همان روز وقوع مایه عبرت و وسیله پند و اندرز گردد. ممکن است انسان از یک حادثه پس از گذشت سالیانی دراز بهره برداری نماید. بنابراین هدف از این حوادث ایجاد تکان و توجه در قلوب مردمی بود که در بت‌پرستی و ظلم و بیدادگری غرق شده بودند. دلیل یا هدف دیگر این است که وقتی مردم عصر رسالت و یا پس از آن ندای مردی را میشنوند که با تمام قدرت برای مبارزه با بت‌پرستی و ظلم و بیدادگری برخاسته است، آنگاه که سوابق زندگی او را مطالعه و بررسی میکنند، در میابند که در شب میلاد او نیز حوادثی رخ داده است که با دعوت و ادعای او کاملا هماهنگ است. در نتیجه تقارن این دو را نشانه راستگویی او میدانند و به تصدیق او برمیخیزند. وقوع این نوع حوادث در میلاد پیامبران مانند ابراهیم، موسی، مسیح و محمد علیهم السلام کمتر از بروز در دوران نبوت آنها نیست و همگی از لطف الهی سرچشمه گرفته و برای هدایت مردم و جذب آنان به دعوت برانگیختگان خود صورت پذیرفته است. برگرفته از کتاب فروغ ابدیت جلد 1 صفحات 148 تا 151. حضرت زهرا علیها السلام و آینده جهان. همه معصومین علیهم السلام در کلام خود به آینده امت اسلام و جهان اشاره کردند، اما این حقیقت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها کیفیت و معنای ویژه‌ای دارد. طبق روایات معتبر آن حضرت کتابی در اختیار داشتند که اخبار آینده امت اسلام تا قیامت و اخبار جهان در آن ثبت شده است. قبل از پرداختن به این بحث، لازم است مقدمی را در مقام حضرت زهرا سلام الله علیها ارائه دهیم. امام صادق علیه السلام درباره مقام محدث بودن حضرت زهرا علیها السلام می‌فرماید: فاطمه دختر رسول خدا محدثه بود، نه پیامبر. فاطمه را از این جهت محدثه نامیده اند که فرشتگان از آسمان بر او نازل می شدند و با او همان گونه که با مریم بنت عمران گفتگو داشتند این چنین سخن می گفتند: یا فاطمه، به درستی که خدای عزوجل تو را برگزیده و پاک گردانید و از تمام زنان عالم تو را برگزید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری از هوش رفته بود که در خانه کوبیده شد. فاطمه علیها السلام فرمود: کوبنده در کیست؟ عرض کرد: مرد غریبی هستم و پرسشی درخواستی از رسول خدا دارم. اجازه ورود می دهید؟ فاطمه علیها السلام پاسخ داد: برگرد. خدا تو را رحمت کند. حال رسول الله مساعد نیست. رفت و سپس برگشت و در را زد و گفت: غریبی است که از رسول خدا اجازه می گیرد. آیا به غریبان اجازه ورود می دهند؟ ناگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هوش آمد و فرمود: ای فاطمه، آیا می دانی چه کسی است؟ عرض کرد: خیر یا رسول الله. فرمود: این همان است که جماعتها را به هم می زند و لذتهای دنیاوی را از بین می برد. او فرشته مرگ است. به خدا قسم که پیش از من از احدی اجازه نگرفت و پس از من از کسی اجازه نخواهد گرفت و به سبب بزرگواری و کرامتی که در پیشگاه خداوند دارم تنها از من اجازه می گیرد. به او اجازه ورود بده. فاطمه علیها السلام فرمود: داخل شو، خداوند تو را رحمت کند. فرشته مرگ چون نسیمی ملایم وارد شد و فرمود: سلام بر اهل بیت رسول الله. البته طبق فرمایش قرآن کریم در امتهای گذشته نیز زنانی بودند که فرشتگان الهی با آنان سخن می گفتند. مادر حضرت موسی علیها السلام، حضرت مریم علیها السلام، ساره علیها السلام، مادر حضرت اسحاق و یعقوب علیهم السلام. امام صادق بر پایه این روایت از یک سو آن حضرت را به سبب این منقبت والا می ستاید و از سوی دیگر این عنوان را تفسیر می کند: محدث یعنی کسی که سخن پیک الهی را می شنود و او را نمی بیند. این تفسیر از محدث در روایات بسیاری با الفاظ مختلف آمده است. با همین تعریف از محدث در روایات بسیاری امامان علیهم السلام و اوصیای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حتی از نیک کرداران پاک نهاد مانند سلمان، محدث دانسته شدند. عالمان اهل سنت از یک سو وجود کسانی را به عنوان محدث در فرهنگ اسلامی پذیرفتند و از سوی دیگر همین تعریف را که برای محدث در روایات شیعی آمده است در منابع تفسیری و روایی آوردند. در نتیجه این عنوان برخلاف آنچه که برخی از فاضلان اهل سنت پنداشته و یا کوشیدند بر پندارها بدهند، چیزی نیست که شیعه آن را ساخته و پرداخته و پیشوایانشان را بدان ستوده باشند. پذیرفتن و باور این عنوان در میان مذاهب اسلامی همگانی بوده و روایات و نصوص آن نیز در منابع فریقین آمده است. علامه امینی رحمت الله علیه در این باره نوشتند: دانشمندان شیعه و سنی همگی قائل به وجود محدث در اسلام می باشند و معتقدند که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله یقیناً بشری محدث، الهام گیرنده و گوش فرادهنده به حدیث فرشتگان باید وجود داشته باشد. انسانی که تمام گفتار و کردارش مطابق فرامین الهی و مورد تصدیق و تصویب خدایی است. هم صحبت و همراز چنین فردی آن فرشته است که واسطه فیض از جانب خداست و شخص محدث آن چه دستور می گیرد با کمال فرمانپذیری به آن عمل می کند. اعتقاد شیعیان این است که ائمه اطهار علیهم السلام همگی محدث می باشند. دانشمندان سنی نیز قائلند بر این که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشری محدث باید وجود داشته باشد تا فرشتگان با او حدیث گویند و از جانب خدای تعالی راه‌های حق و باطل را به او نشان دهند. فاطمه زهرا سلام الله علیها، صفحات 224 و 225. در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز آمده است: آوردیم که این باور در منابع فریقین آمده است. بدین سان سخن عالمان اهل سنت نیز مستند است بر روایاتی چند که از جمله در صحاح آنها آمده است. قرطبی نیز در تفسیرش به مناسبت قرائتی منسوب به ابن عباس در تفسیر محدث نوشته است: محدث به فتح دال یعنی ملهم، آنکه به درستی و راستی گمان می برد، آنکه در جانش حقگونه الهام و مکاشفه از ملأ اعلا القا می شود، یا راستی و درستی بر زبانش جاری می شود، یا ملائکه بدون اینکه پیامبر باشد با او سخن می گویند، یا چون سخن می گوید و اندیشه ابراز می دارد درست است و استوار که گویا آن سخن بدون عرضه شده است و در جانش از عالم ملکوت الهام شده است. این جایگاه کرامتی است که خداوند آن را بر بندگان صالحش کرامت می کند، منزلتی والا از منزلتهای اولیاء الهی. با توجه و تکیه به آنچه گذشت، علامه امینی رحمت الله علیه در اثر جاویدانش القدیر نوشته است: امت اسلامی در این که در این امت مانند امتهای پیشین مردمانی خواهند بود محدث یک داستانند و بر این حقیقت آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله در صحاح و مسانید فریقین وارد شده است گواهی است روشن. بر اساس تفسیر قرطبی که پیشتر به آن اشاره کردیم، این جایگاه کرامتی است الهی که خداوند آن را به نیک نهادان و پاک دلان و پیراست جانان کرامت می کند. از این روی با نگاهی گذرا در منابع رجالی اهل سنت، افراد بسیاری را می توان یافت که محدث تلقی شدند. مانند عمران ابن حسین خزائی، ابوالمعالی صالح و غیره. با وجود این موارد، آیا کسانی که با توجه به محتوای روایات ذکر شده، به شیعه نسبت‌های ناروا می‌دهند و همه جا می‌پراکنند که شیعه بر این باور است که به امامان و غیر وحی می‌شود، از نصوص یاد شده در منابع خود خبر ندارند؟ واقعاً از مصادیقی که عالمان خودشان برای محدث برشمرده‌اند آگاهی ندارند؟ آیا این افراد می‌دانند که با پراکندن این سخنان نه فقط به یک یا چند تن از علما بلکه بر جریانی ناب در تفکر اسلامی افترا می‌بندند؟ علامه امینی رحمت الله علیه پس از بحثی ارزشمند در این زمینه نوشتند: در میان این امت مردمانی بودند محدث، چنانکه در میان امت‌های پیشین بودند. امیر مؤمنان علیه السلام، فرزندانش، پیشوایان پاک و عالمان محدث بودند و پیامبر نبودند. این جایگاه ویژه آنان و ویژه منصب امامت آنها نبوده و نیست، بلکه صدیقه طاهره علیها السلام کریمه نبی اعظم محدثه بودند و سلمان فارسی محدث بود. باری تمام امامان علیهم السلام از عترت طاهره محدث بودند، اما هر محدثی امام نیست و محدث آگاه به اموری است که حقایق بدو بر اساس آنچه راههایش در روایات آمده است الهام می شود. این است آنچه شیعیان بدان باور دارند و نه جز آن، و این است آنچه در نصوص فریقین درباره محدث آمده است. بدون اختلاف در میان مذاهب اسلامی و بدون اینکه شیعه در این باره سخنی برخلاف آنچه دیگران بر آن باور دارند گفته باشد. امام صادق علیه السلام از زبان پدران طاهرینش از قول رسول الله صلی الله علیه و آله مقامی عرشی برای حضرت زهرا علیها السلام ترسیم می‌فرماید. نور فاطمه قبل از خلق زمین و آسمان آفریده شده. وقتی هم که شنونده‌ای سوال می‌کند پس قبل از خلقت آسمان و زمین کجا بوده است؟ پیامبر می‌فرماید در جایگاهی زیر ساقه عرش بود. بهار الانوار جلد 43 صفحه 4. منظور از عرش مقام حاکمیت، فرمانروایی و تدبیر الهی نسبت به سایر مخلوقات است. بنابراین حضرت زهرا علیها السلام یک حقیقت عرشی و یک موجود عرشی است. این مقام عرشی را سایر معصومین علیهم السلام نیز دارا هستند. در زیارت جامعه کبیره از زبان مبارک امام هادی علیه السلام خطاب به همه معصومین علیهم السلام میگوییم خداوند شما را نورها یافرید و شما را به دور عرش خیش به گردش آورد. بنابراین تمام معصومین علیهم السلام دارای مقام عرشی هستند و از شؤونات ربوبیت و مدیریت الهی نسبت به همه مخلوقات می باشند. اگر معنای احداق به گردش درآوردن به عرش، تسلط و ولایت داشتن اهل بیت علیهم السلام بر عرش الهی به اذن او باشد، یاد کردن از آنان با واژه نور می تواند بیانگر شؤون فرمان فرمایی و وزارت آن بزرگواران باشد. گواه این سخن تفریع احداق به عرش بر خلقت نوری است. در زیارت امام حسین علیه السلام چنین می‌خوانیم: اراده پروردگار در همه تقدیراتش به سوی شما نازل می‌شود و از خانه‌های شما خارج می‌شود. مقام نوری معصومین علیهم السلام. همانطور که در روایت نبوی صلی الله علیه و آله و روایت ذکر شده از امام هادی علیه السلام درباره حضرت زهرا علیها السلام بیان شد، مقام نوریان ها مقدم بر مقام عرشیان هاست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید اولین چیزی که خداوند خلق نمود ارواح ما بود. همچنین در این مورد فرمودند اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود که آن را از نور خودش آفرید و از جلال عظمت خود مشتق ساخت. امام صادق علیه السلام نیز خطاب به جابر فرمودند ای جابر، اولین چیزی که خداوند آفریده محمد و عترت او بود. خدای سبحان پیش از خلقت آسمان و زمین و دیگر موجودات نخست حقیقت نوری و برتر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام را در عالم ملکوت و از نور خیش آفرید. سپس دیگر موجودات به برکت نور وجود آن ذوات قدسی در همان عالم وجود علمی یافتند و جامعه هستی بتن کردند تا در گام پسین و در دنیای مادی وجود عینی یعنی جسمانی یابند. حتی انبیاء الهی نیز از انوار درخشان پیامبر صلی الله علیه و آله و عترت علیهم السلام رهیاب می شوند و وجود نوری و معنوی همه آنان به برکت پرتوی درخشان معصومین علیهم السلام است، هرچند نطفه مادی امامان علیهم السلام از آنان گرفته شده است. مصحف حضرت زهرا علیها السلام. آنچه که تاکنون بیان شد مقدمی برای بیان جایگاه و مقام حضرت زهرا علیها السلام و ارتباط آینده جهان با وجود مقدس ایشان بود. امام صادق علیه السلام در مورد ایشان فرمودند همانا فاطمه علیها السلام پس از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 75 روز در دنیا بود و در فراق پدر اندوه بسیاری داشت و جبرئیل می آمد و او را در مرگ پدر تسلیت می داد و خوشدل می ساخت و از احوال و مقام پدرش خبر می داد و سرگذشت اولادش را پس از او برایش می گفت و علی علیه السلام اینها را می نوشت و آن نوشته ها مصحف فاطمه علیها السلام است. اصول کافی جلد 1 صفحات 59 و 60. این روایت در بین علمای شیعه از اعتبار بالایی برخوردار است. نتیجه 2.5 تشرف جبرائیل به محضر مقدس حضرت زهرا علیها السلام و اخباری که از آینده جهان و اهل بیت علیهم السلام به ایشان تقدیم شد، صحیفه مقدس به نام صحیفه فاطمیه شد. این صحیفه نزد اهل بیت علیهم السلام جایگاهی بس عظیم، مهم و تعیین کننده دارد. به عبارت دیگر این صحیفه برنامه عملی و شرح وظایف تمام ائمه علیهم السلام با توجه به حوادث جهان تا ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و پس از آن است. بنابراین تمام ائمه علیهم السلام بر اساس برنامه‌ای که از سوی خداوند بر حضرت زهرا علیها السلام توسط جبرئیل نازل شد عمل کرده و خواهند کرد. وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله فرجه نیز برنامه عملیاتی خیش برای حاکمیت دین خداوند تبارک و تعالی را به رهنمودهای حضرت زهرا علیها السلام منسوب می نمایند و چنین می فرماید: وجود دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من بهترین الگوست. البته فقط وجود مبارک امام عصر عجل الله فرجه نیستند که طبق برنامه تنظیمی حضرت زهرا علیها السلام عمل می کنند. سایر اهل بیت علیهم السلام نیز در سیره عملی خیش تابع دستورات و برنامه های حضرت زهرا علیها السلام هستند. در واقع حضرت زهرا علیها السلام امام ائمه علیهم السلام نیز هستند. این حقیقت را حضرت رضا علیه السلام بسیار شیرین و دلانگیز چنین بیان می فرماید: ما حجت های خدا بر شما ایم و مادر ما فاطمه علیها السلام حجت خدا بر ما اهل بیت است. وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام نیز در این باره چنین می فرماید: ما حجت های خدا بر خلقش هستیم و مادرمان فاطمه علیها السلام حجت خدا بر ماست. روایات متعددی درباره مصحف حضرت زهرا علیها السلام وارد شده است که به برخی از این روایات جهت تکمیل بحث و نتیجه گیری در ادامه اشاره می شود. حماد بن عثمان گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود زنادقه در سال 128 ظهور می کنند. من این مطلب را در مصحف فاطمه علیها السلام دیدم. عرض کردم مصحف فاطمه چیست؟ فرمود چون خدای تعالی پیغمبرش صلی الله علیه و آله را قبض روح فرمود، فاطمه علیها السلام را از وفات آن حضرت اندوهی گرفت که جز خدای عزوجل مقدارش را نداند. بدان جهت خدا فرشته‌ای برایش فرستاد که او را دلداری دهد و با او سخن گوید. فاطمه از این داستان به امیر مؤمنان علیه السلام خبر داد و آن حضرت فرمود هرگاه آمدن فرشته را احساس کردی و صدای او را شنیدی به من بگو. فاطمه نیز او را آشکار کرد و امیر مؤمنان علیه السلام هرچه می شنید می نوشت تا آنکه از آن سخنان مصحفی ساخت. سپس فرمود اما در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیست، بلکه در آن علم به پیشامدهای آینده است. اصول کافی جلد 1 صفحه 241. عبدالملک ابن اعین به امام صادق علیه السلام فرمود طایفه زیدیه و معتزله گرد محمد ابن عبدالله پسر امام حسن علیه السلام را گرفتند، آیا برای او سلطنتی هست؟ فرمود به خدا که نزد من دو کتاب است که نام تمام انبیا و سلاطینی که در زمین فرمان روایی می کنند در آنها ثبت است. به خدا که در هیچ یک از آنها نام محمد ابن عبدالله نیست. اصول کافی جلد 1 صفحه 242. فضیل ابن سکره گوید بر امام صادق علیه السلام وارد شدم. فرمود ای فضیل، میدونی اندکی پیش چه مطالعه می کردم؟ عرض کردم نه. فرمود کتاب فاطمه علیها السلام را مطالعه می کردم. تمام سلاطینی که در زمین فرمان روایی می کنند به نام خود و نام پدرشان در آن نوشته است و من برای فرزند حسن چیزی در آن ندیدم. اصول کافی جلد 1 صفحه 242. ابو حمزه از حضرت ابو عبدالله علیه السلام روایت کرده است که فرمود از کتاب الله در مصحف فاطمه چیزی نیست و آن عبارت است از چیزی که بعد از رحلت پدرش صلی الله علیه و آله بر وی القا شده است. بهار الانوار جلد 26 صفحه 45. حزا گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود به من یا ابا عبیده، هر کس شمشیر پیامبر و زره و پرچم به نام فغلبه و مصحف فاطمه علیها السلام در نزد او باشد چشمش روشن است. بهار الانوار جلد 26 صفحه 211. با توجه به روایات یاد شده میتوان به نتایج مهم زیر دست یافت. حضرت زهرا علیها السلام نزد خداوند تبارک و تعالی دارای مقامی بسیار شامخ است. این بانو به قدری عظمت دارد که با وجود امام علی علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام مسلمین فرشته وحی بر ایشان نازل شده است. نگارش مصحف حضرت فاطمه علیها السلام پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله صورت گرفته است. نویسنده این مصحف وجود مقدس امام علی علیه السلام بوده است. همچنین این مصحف به دست تمام امامان پس از ایشان هم به عنوان ودیعه و نشان امامت رسیده است. گاهی امامان ما به یاران خاص خود و یا مدعیان امامت یادآوری می کردند که مصحف در اختیار آنان است. در مصحف حضرت زهرا علیها السلام اخبار مربوط به همه ائمه علیهم السلام و نیز همه پادشاهانی که در زمین فرمان روایی می کنند مکتوب شده است. در محتوای مصحف اخباری وجود دارد که مایه خوشحالی و تسلای خاطر حضرت زهرا علیها السلام است. هیچ مطلبی از قرآن کریم و احکام و مسائل حلال و حرام در مصحف ایشان نیامده است. مصحف فاطمیه یکی از منابع علمی اهل بیت علیهم السلام بوده است که با استفاده از مطالب آن پاسخ برخی از سوالات اصحاب خود را می دادند. همچنین اهل بیت علیهم السلام در بیان اخبار مربوط به ظهور و سقوط حکومت‌ها به مصحف استناد می کردند. اخبار آینده جهان و حاکمان و حکومت‌هایشان در مصحف آن حضرت آمده است. امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خود درباره مصحف حضرت زهرا علیها السلام می‌فرماید: ما مفتخریم که صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خدای تعالی به زهرای مرضیه است از ماست. امام خمینی رحمت الله علیه درباره عظمت حضرت زهرا علیها السلام و جریان نگارش مصحف ایشان و محتوای آن فرمایشات بسیار مهم و سازنده‌ای دارند که توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب می کنم. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید. یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است. آنکه من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شده و مسائل آتیه‌ای که بر ذریه او می گذشته است آن مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است و شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب عجل الله فرجه هست برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد. ما نمی دانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا علیها السلام ذکر کرده اند با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است، این فضیلت را من بالاتر از همه می دانم که برای غیر انبیا علیهم السلام آن هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا علیهم السلام و بعضی از اولیایی که در رتبه آنها هست برای کس دیگر حاصل نشده و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این 70 و چند روز برای هیچ کس تا کنون واقع نشده و این از فضائلی است که از مختصات حضرت صدیقه علیها السلام است. صحیفه امام جلد 20 صفحه 6. امام امت در فرمایش خیش این احتمال را ذکر فرمودند که یکی از اخباری که جبرئیل درباره آن به حضرت زهرا علیها السلام اطلاع داده است، اخبار انقلاب اسلامی ایران است. اینک با توجه به نتایجی که از بیانات معصومین علیهم السلام درباره مصحف حضرت زهرا علیها السلام گفته شد، به ارزیابی این احتمال ها نیز می پردازیم. 1. یکی از موضوعاتی که به طور مسلم جبرئیل درباره آن با حضرت زهرا علیها السلام سخن گفته است، اخبار مربوط به آینده نهایی امت اسلام، یعنی ظهور منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه است. همانطور که می دانیم، اهل بیت به وقوع انقلاب اسلامی در ایران به عنوان مقدم ساز ظهور مهدی عجل الله فرجه تصریح فرمودند. بنابراین امکان ندارد که واقعی انقلاب اسلامی در بین اخبار جبرئیل وجود نداشته باشد. 2. با توجه به فرمایش امام صادق علیه السلام، جبرئیل حضرت زهرا علیها السلام را با خبرهایی از آینده تسکین می داد و ایشان را خوشحال می کرد. حال باید دید که چه خبری می توانست در آن شرایط ایشان را آرام و شاد نماید. اگر به حوادث پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله توجه کنیم، در میابیم که تا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ خبر خوشی که تسکین دهنده آلام حضرت زهرا علیها السلام و سایر معصومین علیهم السلام باشد وجود ندارد. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سایر معصومین علیهم السلام فرمودند، امت ایشان همیشه در رنج و گرفتاری و ذلت هستند تا اینکه انقلاب اسلامی به وقوع بپیوندد و حضرت مهدی عجل الله فرجه ظهور نماید و مسلمانان جهان را نجات دهد. خبر پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان مقدم ساز ظهور و مژده ظهور آخرین حجت الهی. 3. یکی از موضوعات مسلم مصحف اخبار پادشاهان و حاکمان و سرنوشت هر یک از آنها بوده است. در نتیجه اخبار سقوط خاندان پهلوی و حاکمیت امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه‌ای مدظله نیز به طور مسلم در میان اخبار ارائه شده به ایشان وجود داشته است. 4. همانطور که در مباحث گذشته نیز اشاره شد، بیشتر اهل بیت علیهم السلام اخبار و اطلاعاتی را درباره انقلاب اسلامی و نقش آن در زمین سازی ظهور امام مهدی عجل الله فرجه در اختیار امت اسلامی قرار دادند. با توجه به اینکه مصحف یکی از منابع مهم اطلاعات اهل بیت علیهم السلام درباره آینده امت اسلامی و جهان است، بسیار بعید به نظر می رسد که این گزارش ها در مورد انقلاب ایران بدون استفاده از مصحف حضرت فاطمه علیها السلام باشد. همچنین بسیار بعید است که آنچرا که ائمه علیهم السلام از آن خبر داده اند، از وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام که با وحی الهی از آینده امت و جهان خبر داشتند مخفی مانده باشد. 5. اهل بیت در فرمایشات متعدد ظهور منجی عجل الله فرجه را بدون مقدم سازی و آمادگی مردم نفی کردند. به عبارت دیگر، اگر قرار بود که امام زمان عجل الله فرجه به طور دفعی و صرفاً با تکیه بر قدرت غیبی و نظامی ظهور نمایند و مردم کشورهای اسلامی و جهان را به تبعیت از خود وادار نمایند، شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سایر معصومین علیهم السلام نیز می توانستند چنین کاری انجام دهند. ولی این امر با حکمت الهی خداوند و نیز ضرورت زندگی مختارانه انسان سازگار نیست. بنابراین مردم باید در زمان نزدیک به دوران ظهور خود را برای پذیرش حکومت امام زمان عجل الله فرجه آماده کنند و عاشقانه و با معرفت کامل خواهان دولت کریمه او باشند. کسب این نوع آمادگی فقط و فقط با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران میسر شده است. علاوه بر تصریح اهل بیت علیهم السلام به نقش مقدم ساز انقلاب اسلامی در دوران ظهور، هر دو امام انقلاب اسلامی نیز بارها به این نکته اشاره و بر آن تأکید کردند. فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه در مباحث گذشته آمده است. مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله در این باره فرمودند: انقلاب ما در راه آن هدفی که امام زمان عجل الله فرجه برای تأمین آن هدف مبعوث می شود و ظاهر می شود، یک مقدمه لازم و یک گام بزرگ است. ما اگر این گام بزرگ را بر نمی داشتیم، یقیناً ظهور ولی عصر عجل الله فرجه به عقب می افتاد. همان گونه که در آغاز بحث اشاره شد، در واقع مصحف حضرت زهرا علیها السلام کتاب راهنمای عملیاتی و مدیریتی برای ائمه علیهم السلام است. در این کتاب به وظایف هر یک از ائمه علیهم السلام در قبال حوادث زمان خود و نحوی برخورد با حکومت‌ها و دولت‌های مختلف تا قیامت اشاره شده است. سیره ائمه علیهم السلام در استناد به مصحف در موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی خود دلیل روشن و محکمی بر صحت این مدعا است. به راستی اگر قرار نبود که حضرت زهرا علیها السلام و ائمه علیهم السلام در موضع‌گیری‌های خود و راهنمایی شیعیان از این مصحف استفاده کنند، پس نزول جبرئیل و نگارش این مصحف توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه فایده و لزومی داشت؟ چرا ائمه علیهم السلام در زمان خود نزد دوستان خاص و در مقابل بعضی از مدعیان دروغین امامت همواره تأکید می کردند که مصحف حضرت فاطمه علیها السلام در نزد آنان است؟ به راستی چرا گاهی مصحف را به اصحاب خاص خود نشان می دادند و آنها را از محتوای آن آگاه می ساختند؟ 6. عظمت شخصیت امام معصوم به گونه است که قرآن کریم درباره وسعت دانش او می‌فرماید: هر چیزی را در امامی آشکار احصا کرده ایم. سوره یاسین آیه 12. امام باقر علیه السلام از اجداد طاهرینش از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره امام علی علیه السلام چنین نقل می‌فرماید: او امامی است که خدای تعالی علم هر چیز را در او احصا کرده است. ابن عباس از امام علی علیه السلام روایت کرده است: به خدا سوگند منم امام مبین که ما بین حق و باطل جدائی می اندازم و این را از رسول خدا صلی الله علیه و آله ارث بردم. امام صادق علیه السلام می فرماید: ما والیان امر خدا و خزینه های علم و صندوق وحی خدا هستیم. در روایات متعددی آمده است که علم امام شامل همه گذشته، حال و آینده جهان تا قیامت می گردد. بنابراین نه تنها اطلاع اهل بیت علیهم السلام از انقلاب اسلامی و آینده جهان امری بعید نیست، بلکه احادیث متعددی که از طریق شیعه و سنی درباره انقلاب اسلامی نقل شده است، ما را به این یقین می رساند که حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بر حوادث انقلاب اسلامی احاطه‌ای بسیار کامل داشته است. از مجموع آیاتی که درباره آینده جهان و نقش ایرانیان در این آینده و نیز مجموع روایاتی که درباره انقلاب اسلامی، مأموریت انقلاب و آینده آن بررسی کردیم، به خوبی به این نتیجه نورانی می‌رسیم که انقلاب اسلامی بشارت بزرگ الهی و نیز دلخوشی بزرگ اهل بیت علیهم السلام برای تحقق آینده درخشان جهان و ظهور منجی عالم ارواحنا فدا می باشد.